بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. در سوره زخرف آیه 64 این مضمون آمده که خدا رب من و رب شماست، فاعبدوه، اون کسی که هر لحظه در هر امری شما رو داره جلو میبره، رب به این معناست. در تمام شؤون شما آنن فآنن، اوست که داره راهنمایی میکنه، هدایت میکنه، جلو میبره. فعبدو، بنده این باشید. هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم همینه، عبادت، بندگی، پذیرش، تسلیم در برابر این پروردگاری که داره تو هر لحظه‌ای، هر زمانی، هر آنی ما رو در واقع در مسیرمون هدایت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مروری کردیم بر این که ما چگونه مباحث اصول فقه و طبقه بندی کردیم، چگونه مباحث علم اصول رو طبقه بندی کردیم، چرا ترتیب عادی رو تغییر دادیم و از جای دیگری شروع کردیم. اولین بحثی که گفتیم حجیت و ظن فی نفسه و بعد سیره و ارتکاز به چه دلیل و به چه نتایجی منتهی شدیم، و بحثی که در واقع بحث بود که سال گذشته مطرح شده بود و دنبالش رو امسال ادامه دادیم، بحث اجماع بود. گفتیم اجماع هرچند در تفسیر ابتدایی به اتفاق نظر فقها تفسیر شد، ولی کن با توجه به تعبیری که شیعه داره که باید کاشف قطعی از رأی معصوم باشه، در واقع مسئله اتفاق نظر فقها از موضوعیت ساقط خواهد شد. گفتیم دلیل اعتبار اجماع نه قاعده لطف که شیخ طوسی فرموده، نه روایات که اهل سنت بهش تمسک میکنن. اگر باشه ملازمه است. گفتیم ملازمه سه قسم: عقلی، عادی و اتفاقی. مشهور گفتن که اجماع ملازمش نسبت به دلیل ملازمه اتفاقی است، در حالی که همین مشهور معتقدن که ملازمه بین تواتر و صدق عقلیه. آقای سعد در مقابل مشهور فرمود تواتر و صدق و اجماع و دلیل معتبر هر دو ملازمشون از یک سنخه بر اساس حساب احتمالات، و در واقع تجمیع احتمالات ما رو به اطمینان یا یقین میرسونه، و این یقین، یقین منطقی یا ریاضی، یقین روانشناختی نیست، بلکه یقین موضوعی است که توضیحش در اساس منطقیه آمده. و من امیدوارم، البته هنوز موفق نشدم، که یکی از دوستانی که شرحی بر اساس نوشته و خودش هم از شاگردان شهید سعد بوده در یه دوره‌ای، ایشون نجف هست، البته میاد انشاءالله تا یک چند روز آینده، من مایل بودم از ایشون بخوام، البته هنوز موفق نشدم، که اگر ایشون فرصت کنه و حالش اجازه بده چند جلسه برای دوستان اساس رو، یک اجمالی ازش رو توضیح بده، چون مباحث اساس مباحثی است که در جاهای مختلف آیه صد بهش ارجاع میده. به هر حال دوستان یا باید مطالعه کنن یا مباحثه کنن یا درس بگیرن، و ایشون میتونن این کار رو انشالله در یه مدت کوتاهی، مثلا چند جلسه، یه تصویری از اساس رو برای دوستان داشته باشن، که امیدوارم بتونم این کار رو هماهنگ کنم. گفتیم البته در این حال که تلازم بین اجماع و دلیل معتبر و تواتر و صدقش، مطابقت خبر با واقع، هر دو از باب احتمالاته، اما شیب تجمیع احتمال در موارد اجماع با شیب تجمیع احتمال در موارد تواتر فرق میکنه، به خاطر اینکه تواتر مبتنی بر حسه، اجماع مبتنی بر حد. در مورد تواتر مصب یک امر واحده، در حالی که در اجماع امور مختلفه. در مورد تواتر تأثیر پذیری کمتره، ناقلین از یکدیگر کمتر تأثیر میپذیرن، در حالی که در موارد اجماع تأثیر پذیری بیشتره. و بالاخره عوامل خطا در موارد تواتر صرفاً مسائل حسی و مرتبط به حسه، در حالی که در اجماع چون بحث حدس پیش میاد، عوامل متعددی برای دخالت در واقع خطا وجود داره. بعد از توضیح این مطلب، گفتیم آیه صدر دو تا تطبیق از اجماع ذکر میکنه. دیروز خیلی تأکید کردم، دوباره تأکید میکنم، مقصود آیه صدر اینه که در هر دو مورد بر اساس اون چه که گفتیم میتوانیم به اجماع تمسک کنیم، ولی در یک مورد که اسمش ایشون گذاشته تطبیق ضعیف، شیب تجمیع احتمالات از مورد دیگر که اسمشو گذاشته ایشون تطبیق قوی، شیبش کمتره، یعنی کندتر احتمال تقویت میشه نسبت به مورد دوم، هرچند که در همون مورد اول هم ممکنه ما به یقین برسیم. مورد اول یعنی تطبیق به اصطلاح ایشون ضعیف، اونجاییست که ما یک مدرکی داریم که خود اون مدرک فی حد نفسه قوی نیست، که اگر بود نیازی نداشتیم به اجماع. ما میخواییم این مدرک رو که مثلا یک روایته که سندن فرض کنید ضعیفه، با فتاوای فقها این رو تقویت بکنیم، و در واقع از طریق فتوای فقها که منطبق با این روایت مثلا، این روایت رو تبدیل کنیم به یک دلیل معتبر برای امکان تمسک بهش و فتوا دادن بر اساس اون. خب عرض کردم این حرفی است که مثلا کسانی مثل مرحومای خویی اصلا بهش اعتقادی ندارند، میگن این روایت ضعیف، لا حجته، فتاوای فقها هم حجت نیست، و انضمام لا حجت بلا حجت برای ما حجت درست نمیکنه، ذم لا حجت بلا حجت موجب حجت نمیشه. آیه صد میگه میشه، اما از اونجایی که این فقها ممکنه مدرکشون در فتوا این روایت نباشه، از اونجایی که ممکنه این فقها تحت تأثیر یکدیگر باشه، از اونجایی که ممکنه یک اشتباه مشترکی باعث مثلا استناد به این روایت شده باشه، ما نمیتونیم خیلی سریع از فتاوای فقها که منطبق با این روایت نتیجه گیری کنیم که پس حتما این روایت به سند معتبری به اونها رسیده و به ما نرسیده. کار به این راحتی نمیتونیم بکنیم، چون ممکنه واقعا اینا مستندشون این روایت نباشه، ممکنه یکشون فتوا داده بقیه از اون تبعیت کردن، ممکنه یک اشتباه مشترکی که دیروز مواردش رو اشاره کردم وجود داشته. البته ما اشاره کردیم گاهی از اوقات استناد فقها به این دلیل معلومه، یعنی اونا گفتن که ما به خاطر این روایت داریم این فتوا رو میدیم. در این گونه موارد خب اون اشکال که ممکن است مستند فقها این روایت نباشه، این دلیل نباشه، اون احتمال میره کنار، در نتیجه شیبش تندتر میشه. اما باز به اونی که در به اصطلاح ایشون تطبیق قوی خواهیم گفت نمیرسه. گفتیم اینجا معمولا در مواردی است که مثلا در دلالت روایت یک نقطه ضعفی وجود داره، طوری که ما باشیم و روایت از روایتی معنا رو نمیفهمیم، ولی اونها یک جور دیگه از روایت فهمیدن، که اینجا این احتمال تقویت میشه که ممکنه نکته‌ای وجود داشته در زمان اونها که باعث میشده اونها از این روایت چنین معنایی رو استفاده کنند که ما به خاطر فاصله زمانی اون نکته رو از دست دادیم و امروز نمیتوانیم این استفاده رو بکنیم. مثالی که دیروز عرض کردم آیه قرآن بود، عرض کردم آیه قرآن که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، ظاهرش این است که وقتی قرآن خونده میشه باید همه سکوت کنن، همه گوش بدن، در حالی که هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده که واجبه. خب این که هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده معلوم میشه که در اون زمان یک ارتکازی وجود داشته که از این آیه چنین وجوبی فهمیده نمیشده. البته یکی از دوستان بیرون جلسه سوال کرد ذیل این آیه روایت وجود نداره. چرا؟ وجود داره. خوش روایتش اینه که مقصود از آیه این است که وقتی امام جماعت در نماز جماعت داره حمد و سوره میخواند، شما باید سکوت کنید و گوش بدید، که این با ظاهر آیه کاملا مخالفه. این اصلا ظاهر آیه این نیست. این روایت در واقع اگر باشه معناش اینه که تو اون زمانی که آیه بوسا نازل شده مردم اینطوری از خود این آیه میفهمیدن که این آیه مثلا حالا شرایط یه طوری بوده که اونا میفهمیدن اذا قرأ القرآن یعنی قرأ القرآن در صلات جماعت توسط امام جماعت، اگر این باشه یه همچین چیزی اونا میفهمیدن. ولی خود آیه که خیلی مفهوم گسترده و مطلقی رو داره بیان میکنه با اینقدر ضیق کردن و محدود کردن سازگار نیست با ظاهر آیه. بنابراین اگر میبینیم فقها فتوا ندادن، و این که فقها فتوا ندادن نه فقط فقهای شیعه، فقهای اهل سنت هم که این روایت رو قبول ندارن هم فتوا ندادن که وقتی قرآن خونده میشه استماع و انصات واجب باشه، خب این معلوم میشه که یک ارتکازی وجود داشته که اون ارتکاز باعث شده که خلاف این ظهور اونها بفهمند و بر اساس همون فتوا بدن. تطبیق دوم که به اصطلاح آیه سعد تطبیق قوی هست، عرض کردم باز هی تأکید میکنم مقصود آیه سعد نیست که تطبیق در مورد اول اشتباهه و در مورد دوم درسته. ایشون میخواد بگه در مورد اول و دوم هر دو میتوان اجماع رو تطبیق کرد، از این جهت مشترکن. فوق شیب تجمیع احتمال در موارد اول، در واقع از شیب تجمیع احتمال در موارد دوم کمتره، فقط به صورت مقایسه ای. تطبیق قوی که ایشون ذکر میکنه اینه که ما ببینیم فقهای عصر غیبت، غیبت صغرا یا نزدیک به زمان غیبت صغرا در یک مسئلهی با هم اتفاق نظر دارن که اون مسئله خلاف قواعد و در واقع اصول موجود در فقه و اصوله، که ما از این طریق سریعتر اگر دیدیم فقهای نزدیک به عصر غیبت یا دوران غیبت در یه مسئله اتفاق نظر دارن که این مسئله خودش خلاف قواعده، خلاف اصول عملیه است، خلاف اون چیزی است که ابتداعاً به نظر میرسه باید در چنین مسئله‌ای فتوا بدن، اینجا خیلی سریعتر به این نتیجه میرسیم که اینا حتماً یه دلیل معتبری داشتن که به اونها رسیده بوده و به ما نرسیده بوده. البته دیروز اشاره کردم این دلیل معتبر که حالا در اصطلاحات فقهای شیعه این اصطلاح زیاد به کار میره که یه دلیل معتبری بوده که وصل الیهم ولم یصل الینا، این دلیل معتبر قطعا آیه قرآن نیست، چون که آیه قرآن اگر بپذیریم به اونها رسید به ما نرسید یعنی پذیرش تحریف که ما در مبانی مباحث اصولی در اون بخش مبادی تصدیقی که اسمشو میذاریم مبانی کلامی اجتهاد گفتیم که ما شیعه قائل به تحریف نیستیم، شرزمتون قلیلتون من الشیعه که همون اخباری ها هستن قائل به تحریفن که مورد انکار علمای اصوله. بنابراین اون دلیل معتبر قطعا آیه نیست. روایت چطور؟ که یک روایتی بوده که وصل الیهم ولم یصل الینا. خب این یک احتماله، میتونه روایات، ما نمیگیم تمام روایاتی که در از ائمه علیهم السلام صادر شده به ما رسیده، قطعا اینطوری نیست، قطعا بسیاری از روایات ائمه به ما نرسیده، بنابراین ممکنه امکانش وجود داره که یک روایتی به اونها رسیده و به ما نرسیده. فوقش امکان این که اینها چنین روایتی داشتند و در این حال این روایت رو نقل نکردن و روایات ضعیف رو نقل کردن خیلی کمه. احتمال دیگه اینه که اونها دلیلی که داشتن که وصل الیهم ولم یصل الینا، نه یک آیه و نه یک روایت، یعنی دلیل لفظی نبوده، بلکه یک ارتکاز یا یک سیره بوده، یک دلیل لبی بوده که اون ارتکاز یا سیره بعدها ادامه پیدا نکرده. این احتمال از همه احتمالات قوی تره و ما معمولا اگر این شرایط که گفتیم اتفاق بیفته چنین چیزی رو کشف میکنیم، وجود یک سیره یا ارتکاز که در اون زمان بوده و در آینده ادامه پیدا نکرده، که این سیره و ارتکازات همچنان که در بحث سیره ها و ارتکازات گفتیم، سیره ها و ارتکازات عقلایی نیستن، قاعدتا سیره و ارتکاز متشرعی هن. و ما در بحث سیره و ارتکاز متشرعی گفتیم که مشکل ترین مسئله در بحث سیره و ارتکاز متشرعی این است که ما احراز کنیم که این سیره و ارتکاز متشرعی است، یک، و احراز کنیم که متصل به زمان معصومه، دو. اگر این دو عنصر رو احراز کردیم، این که معصوم با اون موافقه دیگه معونهی نداره. توضیحشو در مباحث سیره و ارتکاز که قبل از اجماع توضیح دادیم گفتیم، همونطوری که بارها اشاره کردیم توی سایت ما در سایت سال قبل ما هست، جزواتش هم که هست میتونید تهیه کنید. بنابراین اگر ما دیدیم که فقهای نزدیک زمان عصر غیبت یا دوران غیبت صغرا در یه مسئلهی که خلاف قواعد هست با هم اتفاق نظر دارند، اینجا این احتمال خیلی تقویت میشه که یک سیره یا ارتکازی وجود داشته در اون زمان بوده که بعدها به دلائلی سیره و ارتکاز ادامه پیدا نکرده و ما الان از اون سیره و ارتکاز بیخبریم و این سیره و ارتکاز برخواسته از حیثیت متشرعی بوده، نه حیثیت عقلایی یا مثلا عربی یا ایرانی، و متصل بوده به زمان معصوم، یعنی از زمان معصوم شروع شده، ادامه پیدا کرده در دوران غیبت صغرا یا زمان نزدیک به اون، هرچند بعدها به دلایلی از بین رفته. پس این چیزیست که ما میتوانیم از طریق این تطبیق که اسمش آیه صد میذاره تطبیق قوی اجماع، که عرض کردم مقصود از قوت این است که ما زودتر میتونیم به اطمینان یا یقین برسیم، میتونیم چنین چیزی رو به دست بیاریم. بعد از این بحث آیه صد یک عنوانی بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان شبهات، که حالا در بحث اجماع شبهاتی وجود داره. چون دقت کنید ما مثلا شیخ انصاری که به تبع مرحوم تستری در کشف القناع آمده طرق اجماع رو بحث کرده و به تعبیر مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله علیه در واقع خواسته بگه که راه های اجماع بسته است، باب اجماع چار میخه مسدوده، ما یعنی شهید صدر رضوان الله علیه سعی کرد که میخواشو در بیاره این باب اجماع رو یه ذره لای در رو باز کنه، یه هوایی هم از اونجا بیاد، که چون این کارو کرد گفت باب اجماع مسدود نیست، البته اینقدر باز نیست که به راحتی بشه به هر اجماعی تمسک کرد، خب مجبور به شبهات و پرسش‌های پیرامون اجماع هم پاسخ بده. چهار تا پرسش و شبهه رو ایشون مطرح میکنه. پرسش اول این است که فقها در دوران اهل بیت نبودن، یعنی اون فقهایی که ما فتاوای اونا رو داریم مال دوران بعد از غیبت هستن دیگه، خیلی چیز باشه دوران غیبت صغراست، اینا مال دوران حضور ائمه نبودن. در دوران حضور ائمه اگر فقیهی ما داشتیم که معمولا همین روات بودند، اون فقهای دوران ائمه مثل زراره، محمد ابن مسلم، اینا فقیه بودند در دوران امام باقر و امام صادق علیهم السلام. اینا کتاب فتوایی ندارن، اینا کتاب فقهی ندارن، مطالب را به صورت روایت که از ائمه علیهم السلام دارن نقل کردن. اونجایی که ما فتاوا رو در اختیار داریم مال بعد از زمان ائمه علیهم السلام. خب اگر این فتاوا مال بعد از زمان ائمه است، اصلا چطوری میتونه فتاوایی که مال دوران بعد از ائمه است کاشف از رأی معصوم باشه، در حالی که ما میدونیم هیچ یک از این فقها قاعدتا هیچ معصومی رو از نزدیک ندیده، چطوری این میتونه کاشف از رأی معصوم باشه؟ جواب این مطلب از همین نکتهی که اخیراً گفتیم معلومه، که ما گفتیم در واقع اون چه که از طریق این فتاوا میتوانیم به دست بیاریم وجود یک ارتکازات یا سیرهاییست که این ارتکازات و سیره‌ها در دوران بعد از معصومین هم ادامه پیدا کرده، یعنی یک ذهنیتی در ذهن متشرعه یا یک رفتاری به صورت رفتار عمومی در رفتارهای متشرعه وجود داشته که فقها در اون دوران درست ائمه نبودند ولی در فضای همین ارتکازات، در فضای همین سیره‌ها زندگی می‌کردند و به استناد همین سیره و ارتکاز فتوا دادند. و البته علت اینم که اینا مدرک فتواشون رو به شکل روشن احیانا بیان نکردن همینه که در بسیاری موارد ما به ارتکازات یا سیره ها توجه تفصیلی نداریم، به خصوص ارتکازات که اموری هستند که قبلا مفصل توضیح دادیم در کمون ذهن ما هستند، ما تحت تأثیر اونها رفتارهامون شکل میگیره ولی خودمون خیلی بهشون توجه نداریم. برای همین هم فقها خیلی نیامدن این رو بگن و نگفتن که چرا، ولی میبینیم همشون مثلا یه فتوا رو دادن. پس این معنا داره که در این حال که اینا در دوران ائمه نبودن، فتاوای اینها بتواند کاشف از رأی معصوم باشه، چون در واقع فتوای اینا کاشف از یک سیره یا ارتکازه که اون سیره یا ارتکاز کاشف از رأی معصومه. اشکال دومی که مطرح شده، مرحوم اصفهانی یعنی همون مرحوم کمپانی معروف گفته آقا مگه میشه اینا یک دلیل معتبری داشتن نقلش نکردن؟ خب در بحث چیز توضیح دادی و بعد حالا اگر اینا یه دلیل معتبری داشتن، حالا به هر دلیلی نقل نکردن، از کجا معلوم از نظر ما اون دلیل معتبر باشه؟ ما مبانیمون با قدما فرق میکنه، ما روایات رو میبینیم صدوق بهش تمسک کرده در حالی که ما اون روایات رو به عنوان روایت معتبر قبول نداریم. بنابراین ممکنه اگرم روایتی بوده و اونا بهش تمسک کردن امروز دست ما بیفته ما اون روایت رو قبول نکنیم، کنار بگذاریم. پس چطوری میتونیم از فتاوای فقها رأی معصوم رو کشف کنیم؟ جواب این مسئله هم همینیست که الان گفتیم. گفتیم اولا اون چه که معمولا از این طریق به دست میاد روایت نیست، اصلا ارتکازه و این ارتکازات هم همونطوری که توضیح دادیم بنابر مبانی ما هم مورد پذیرشه، چون ارتکاز متشرعی متصل به زمان معصوم رو در واقع برای ما این نوع فتاوا قرار کشف بکنه که اگر کرد کاشف از رأی معصومه. اینجا دیگه بین ما و اونها اختلافی نیست. یه اشکالی اخباری ها کردن بر اجماع، گفتن آقا ما فقط کتاب و سنت داریم. اجماع دیگه چیه؟ اجماع مربوط به ما نیست که، جز ادله نیست. آیه سعد جواب داده که بله این درسته، ما همینو داریم میگیم، همین الان توضیح ما معناش اینه که اجماع کاشف از سیره و ارتکازه و سیره و ارتکاز کاشف از سنته. بنابراین اجماع در واقع یک دلیل مستقل در عرض کتاب و سنت نیست. البته من اینو تو جزوه هم گفتم، تو پاورقیش اومده که این مطلب هرچند از قول اخباری ها نقل شده که اونا گفتن دلیل ما کتاب و سنته، ولی همونطوری که بعدها خواهیم گفت، قبلا خوندید تو رسائل شیخ هم خوندید، تو تاریخ علم و اصول هم اشاره کردیم، اخباری ها فقط به سنت تمسک میکنن، چون اونا معتقدن درسته که قرآن هست، اما قرآن فقط حجت برای من خوتبه به که اهل بیت باشه، بنابراین فقط تمسک میکنن به روایات و اصلا کاری با قرآن هم ندارن، نه تنها کاری با اجماع ندارن، کاری با قرآن هم ندارن. و من بارها گفتم این نکته رو که مثلا یک نمونه از کتاب‌های فقهی اخباری ها وسائل الشیعه است. وسائل الشیعه برخلاف اون چه که خیلی ها میگن یا به نظر میرسه کتاب روایی نیست، کتاب فقهیه. صاحب وسائل رضوان الله علیه به ترتیب شرایع مرحوم محقق مسائل فقهی رو بررسی کرده، عنوانی که برای باب انتخاب شده در واقع عنوان باب نیست، این در واقع فتوای اوست و ذیل اون چیزی که آمده دلیل اون فتواست که در واقع روایات رو ذکر میکنه. و علت این که صاحب وسائل برخلاف مثل کتاب کافی یا مثل کتاب من لا یحضر روایت رو کامل نقل نمی کنه و تقطیع می کنه همینه که اصلا صاحب وسائل رسالت خودش رو رسالت یک نویسنده یک کتاب روایی نمی دونه، رسالت خودش رو رسالت یک نویسنده یک کتاب فقهی می دونه. میگه من این فتوام، دلیل فتوای من این تکه از روایته، اون تکه رو نقل می کنه، بقیه تکه ها رو کار نداره. برای همینم هم تکه‌ای گاهی از اوقات به خیلی جاها در وسائل نقل میکنه. و شما تو وسائل نگاه کنید هیچ جا تمسکی به قرآن مستقیماً که یا آیه‌ای ذکر کرده باشه صاحب وسائل نیست، مگر در متن یک حدیث که در یک حدیثی امام فرموده باشه که این آیه دلیل است و الا مستقیم تمسک نکرده. و هیچ جام نیمده بگه مثلا اجماع داریم، اینا نه به اجماع کاری دارن نه به کتاب کاری دارن. ما هم قبول داریم البته که اجماع دلیل مستقل نیست. آخرین اشکالی که مطرح شده بفهم اونم کتاب فقهیه، اخباری باید اونم اون که حالا همه میدونن کتاب فقهیه، نه خب ببینید وسائل چون صاحب وسائل ظاهرش اینه که بحث نکرده فکر کنن که کتاب رواییه، روایت رو خواسته طبقه بندی کنه، بعد مثلا این اشکال وارد میکنن که آقا چرا روایت رو اشه تقطیع کرده. ما جوابمون اینه که این کتاب روایی نیست، این کتاب فتوایی و فقهیه، ولی حدایق رو که همه میدونن کتاب فقهیه. بله دیگه اونجا ایشون هم استناد نمی کنه دیگه. البته صاحب حدایق خودش میدونید که میگه من اخباری نیستم، ایشون حالا خودش اخباری نمیدونه هرچند اخباریه، و میگه که من یه دوره اخباری بودم، بعد دیدم اخباری ها خیلی افراطی هست، از اونا فاصله گرفتم. ولی حدایق به عنوان یه نمونه از کارهای مثلا مهم اخباری ها محسوب میشه. فوقش صاحب حدایق چون یه اخباری معتدله، حالا خودش که میگه من اخباری نیستم، چون یه اخباری معتدله و تسلطش نسبت به آراء فقها زیاده و به آراء فقها توجه کرده، چون حالا اونای اخباری های دیگه سیلی توجهی ندارن، میگن ما به فقها چیکار داریم، روایت هست خودمون مستقیم بهش تمسک میکنی، به همین دلیل کتاب حدایق کتاب مهمی است در تاریخ فقه شیعه و فقهای ما بهش توجه دارن، علارغم اینکه حالا نویسنده کتاب از نظر طبقه بندی توی گروه اخباری ها قرار میگیره. ولی خب بالاخره صاحب حدایق، ما اینو تو تاریخ علم اصول توضیح دادیم که صاحب حدایق با مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه همکاری کرد تا اخباریگری رو از بین برد. صاحب حدایق به عنوان مرجع شیعه در اون زمان با مرحوم وحید که یک جوانک فاضلی بود که از ایران راه افتاده بود رفته بود نجف، همکاری کرد. حالا همکاری البته قال ظاهرش این بود با هم مناظره میکردن، با هم اختلاف داشتن، ولی واقع صاحب حدائق زمینه رو برای وحید فراهم کرد. اگر نمیکرد احتمال زیاد مرحوم وحید موفق نمیشد، و اگر قائله اخباری ها توسط یک شخصیت غیر متعارفی مثل مرحوم وحید نمیشکست، احتمالاً امروز اکثریت شیعه اخباری بودند و قائله اخباریگری تسلط کامل پیدا کرده بود. در یک دوره تمام حوزه های شیعه رو گرفتن، تمام مرجعیت شیعه رو گرفتن، علمای اصولی رو اونچنان به زاویه روندن که حتی در تاریخ علم اصول ما توضیح دادیم برخی از بزرگان اصولی در حالی که داشتن کتاب می نوشتن، وقتی اخباری ها به قدرت رسیدن از اونجای کتاب به بعد به تقیه رفتار کردن و سعی کردن اصلا دیدگاه های اصولی خودشون رو ابراز نکنن، چون اخباری های تندرویی که بودن که حالا مطالبی از بعضی از اینها نقل میشه، حالا ما نمیدونیم واقعا، چون اسم معلوم نیست ما اسم افرادشو نمیبریم، و خب مثلا اینا خیلی تند بودن که نقل میکنن، مثلا میگفتن فلان طلبه چون مثلا فلان کتاب اصول مرحوم شیخ بهایی رو خونده اون دیگه شهادتش مقبول نیست، مثلا فاسقه، عدالتش ساقطه، مثلا اینقدر چیز بودن که خوندن کتابهای اصولی رو مساویه با فسق میدونستن، که یعنی مثلا تمام حوزه علمیه فعلی ما رو اونا فاسق میدونستن که اصول خوندید شما، که رسائل رو نمیدونم کفایه و اینا خوندید، از نظر اونا همه فاسق بودید. این دیدگاه های تند رو مرحوم صاحب حدائق نپذیرفت و کمک کرد به مرحوم وحید که این از بین ببره. خب اون روایاتی که ایشون آورد، نه اگه شما ملاحظه کنید، اولا ایشون روایاتی که، حالا این بحثش در جای خودش، اولا که ایشون روایاتی که آورده همینجوری گتره جمع نکرده، از روایت قوی تر به نظر خودش سندن و دلالتن تا روایت ضعیف تر رو آورده، روایات معارض رو هم ذکر کرده. ذیل روایات معارض معمولا ایشون یه تعلیقه داره و وجه جمع رو بیان کرده که این روایت به چه دلیل مثلا تأثیر تو فتوای ما نمیذاره. اینا رو معمولا ایشون میگه دیگه، تو توسائل اصلا ایشون این کار کرده. نمیگم همه آرایش درسته، ببینید خود صاحب وسائل یک اخباریه، حالا بنا بر بعضی نقل‌ها از اون اخباری‌های تندروه، خیلی تنده، من نمی‌گم هر چی که گفته درسته، ولی کتابش کتاب هدفش نوشتن کتاب حدیث نبوده مثل کافی مرحوم کلینی، و همین دلیلم اصلا نوع بافت کتاب، عنوان گذاری کتاب، طبقه بندی روایات، قرار نقل روایات، اینا اصلا فرق داره با نوع کاری که مثلا در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه انجام داد. اونجا هم بله، اونجا هم در واقع ایشون همه جا سعی کرده نظرات خودش رو بگه و بر اساس ادله‌ای که به نظرش هست که همون روایاته مطالب رو بیان کنه. فصول مهمه، اون فصول مهمتر رو داره بیان میکنه. و آخرین اشکال اینه که آقا ما نمیتوانیم همه ی آراء فقها رو به دست بیاریم. این اشکال رو خدای صدر هم تقویت میکنه از این جهت که درسته واقعا. ایشون میگه ما از بین آراء فقها اونایی رو میتونیم به دست بیاریم که یک نشانه از اون تو آثار دیده میشه. اون نشانه ها یا این است که خود این فقها کتاب داشتن، آرایشون رو نوشتن، یا شاگردانشون اهل کتاب بودند و نوشتن بودند، اونا آمدن نقل کردن از استادانشون که چنین فتاوایی داشتن، ولی بودند استادانی و شاگردانی که نه استاد اهل نوشتن بوده شاگرد اهل نوشتن. البته غیر از این که حالا بعضی از کتاب ها مثلا از بین رفته، حالا این هم همه کتاب ها که به ما نرسیده. بنابراین ما آراء همه فقها رو نداریم، آقای صدرم اینو میپذیره، میگه واقعا همینطوره، ما نمیتونیم بگیم همه فقها رو ما آرایشون رو داریم، بگیم همه فقهای شیعه همینا بودن، نه، شاید خیلی های دیگه بودن، اونا هم فقیه بودن و اصلا آرایشون به این اشکالی که به دست ما برسه تبدیل نشده، به ما نرسیده. خب شاید اونا مخالف بودن، اصلا اون فقهایی که ما نمیدونیم رأیشون چیه، شاید اونا مخالف بودن. ما چجوری میتونیم اجماع به دست بیاریم؟ خوب دقت کنید، در واقع پاسخ به این سوال رو من اول بحث اشاره کردم، گفتم هرچند در نظر ابتدایی ما میگیم اجماع یعنی اتفاق نظر فقها، ولی وقتی میایم مسئله رو به مسئله کشف رأی معصوم مرتبط میکنیم، دیگه اصلا اتفاق نظر فقها برای ما موضوعیت نداره. ما هم که مثل مثلا فرض کنید شیخ طوسی که قائل به قاعده لطف که نیستیم که بگیم اگر مثلا خلاف رأی معصوم بود معصوم ابداع خلاف میکرد از طریق یه فتوایی مثلا، اینو که قائل نیستیم. ما گفتیم هر فتوایی یه ارزش احتمالی داره، تجمیع این احتمالات احیانا میتونه ما رو به اطمینان یا یقین برسونه. حالا اگر اون فتاوای دیگران بود و اونا موافق بودن، چه بسا ما زودتر به یقین میرسیدیم. اگر اون فتاوا بود و اونا مخالف بودن، چه بسا ما دیرتر به یقین میرسیدیم. بنابراین وجود فتاوای اونها مانع از به یقین رسیدن ما به نحو قطعی نیست، فقط میتونه این سرعت رو کاهش بده که در بحث شهرت خواهیم گفت. ما قائلیم گاهی از اوقات ممکنه از فتاوای مشهور به اطمینان یا یقین برسیم، اما احتمالش کمتر از موارد اجماعه، یعنی شیب در اونجا کنتر از موارد اجماعه، ولی احتمالش وجود داره، چون اونجا هم احتمال داره تجمیع این احتمالات ما رو به چنین نتیجه‌ای برسونه. خب بحث شبهات هم در بحث اجماع تمام شد، یک بحثی خواهیم داشت در باب اقسام اجماع که در جزوه آمده. طبق این برنامه‌ای که من فعلا دارم، حالا توفیق چگونه باشد نمیدونم، من فردا عازم مدینه هستم ان شاء الله، اگر خدا بخواد فردا 19 شهریور، من اگر خدا بخواد 19 مهر ماه اگر خدا بخواد بتونم درس رو ادامش رو خواهم گفت. البته تو این ماه دوستان، همونطوری که سالهای گذشته دوستانی که بودن خاطرشون هست، دوستان ما سعی میکنن برنامه هایی داشته باشن که به خصوص دوستانی که جدید آمدن به کمک دوستانی که قبلا بودن بتوانند با مباحث ما، مبانی ما بیشتر آشنا بشن. ما توی این مدت سعی میکنیم انشالله اگر بشود غیر از خود دوستان با سابقه ما که برای شما برنامه هایی خواهند گذاشت، آقای عابدی توضیح خواهند داد، ما سعی میکنیم از بعضی از اساتید از دوستانم کمک بخوایم که بعضی چیزایی که به درد میخوره به کار شما میاد، مثل مثلا همین بحث اسس رو انشالله اون دوست عزیز ما که شرح اسس رو سالها پیش منتشر کرده و تو این زمینه کارهای زیادی کرده ایشون داشته باشن. اگر فرصتی باشه برای یکی دیگر از دوستان، از ایشون خواهیم خواست که یه مقداری مبانی رجالی ما رو به دوستان آموزش بدن که با مباحث ما تو کتاب تحریر المقال دوستان آشنا بشن، که ما در مباحث فقهی و اصولی به اونا زیاد استناد میکنیم و در نتیجه آشنا باشن. بحث نظریه اندیشه مدون که مبنای طبقه بندی های بحث های ماست و تأثیر میگذاره توی بحث ها رو، انشاءالله دوستان توی این مدت سعی میکنن باز جزوه ای تهیه شده قبلا، این جزوه رو در اختیار دوستان بگذارن و یه برنامه باشه که این مطالب هم توضیح داده بشه. البته عرض کردم یک احتمال خیلی کم وجود داره که علارغم هم آماده شدن همه مقدمات، من ممکنه با یک احتمال کم نرم، اگه نرفتم شنبه خدمتتون خواهم بود یا حتی فردا برای درس روز چهارشنبه خدمتتون خواهم بود، ولی چون اون احتمال خیلی ضعیفه فعلا از دوستان خداحافظی میکنیم. اگر خدا توفیق داد ما فردا دعاگوی دوستان در مدینه خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.